روایتی رو امروز یکی از دوستان سر کلاس خوند، مناسب دیدم توی همین جلسه هم مطرح بشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من جرا فی عنان عمله اثر بعجله، هر کس که توی این دنیا تماما دنبال این باشه که به آرزوهاش، به خواستهاش، به هواهای نفسانش برسه، یه زمانی میشه که مرگ اون رو فرا میگیره در حالی که به چیزی نرسیده. نکته خیلی کلیدی و اساسی توی این روایت مطرح میشه و اونم اینه که ما اساس پایه زندگیمون رو بر چی میچینیم. گاهی وقتا هستش که ما فقط برای خودمون خیال بافی میکنیم، آرزوهای طولانی داریم، برای خودمون میاندیشیم که دوست داریم آینده چه کاره بشیم، اما آیا متناظر و متناسب با اون چیزی که برای خودمون در نظر داریم آیا تلاش هم میکنیم؟ آیا در مسیر رسیدن به اون هدفی که در نظر گرفتیم آیا داریم تلاش میکنیم، فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم؟ اگر که تلاش میکنیم که خب الحمدلله، خدا رو شکر. اما اگر متناسب با اون چیزی که در نظر داریم، فرض کنید من میخوام در آینده یک مبلغ خیلی توانمندی بشم، میخوام یک کسی بشم که نویسنده خوبه بشم، میخوام محدث خوبه بشم، میخوام کسی بشم که روزخون توانمندی بشم، خب حالا الان آیا متناسب با اون چیزی که میخوام در آینده بشم دارم تلاش میکنم، دارم تو همون مسیر قدم برمیدارم یا نه؟ اگر که دارم توی همون مسیر قدم برمیدارم که خب الحمدلله، باید جای شکر داره، خدا رو شکر کنم و به همین مسیر ادامه بدم. اما اگر که میبینم اینطور نیست، باید مسیرم رو درست کنم و این محقق نمیشه مگر با این چند چیز. یکی این که انسان با خودش بشینه، برای خودش فکر کنه، ببینه هدفش از این مسیری که اومده چیه، چه کار داره میکنه و به کجا میخواد برسه. خیلی وقتا ما کارهایی رو که انجام میدیم به خاطر این که هدف و دورنمای درستی نسبت به اون نداریم، کار ما بی نتیجه و بی اثر میمونه. به تعبیر دیگه باری به هر جهته. امیرالمومنین علیه السلام میفهمون من او مع الا متفاوتن خزلت الحیل، کسی که رفت سراغ کارهای متفاوت، رفت سراغ امور مختلف، چاره اندیشی اون رو بیچاره میکنه، خزلت الحیل، اون رو خار و رسواش میکنه. یه وقتی میره توی یه مسیری میبینه اه چند سال اینجا درس خون اشتباهه، دوباره میره توی یه مسیر دیگه میبینه اه اینجا موفقیت نبود. چرا؟ چون از همون اول برای خودش هدف درستی رو ترسیم نکرده بود، برای خودش آینده درستی رو ترسیم نکرده بود. پس بنابراین اولین قدم برای این که انسان به یه موفقیت برسه اینه که برای خودش یه هدف مشخصی رو تعیین کنه، یه هدف آینده‌ای، یه هدفی که در واقع قرار دورنما و چشمنداز چند سالی اون باشه. و دوم این که متناسب با این هدف برای زندگی خودش برنامه ریزی کنه. یکی از آفتهایی که توی زندگی خیلی از ماها طلبه ها اتفاق میفته اینه که خیلی وقتا مینالیم از این که وقت کم داریم، اما اون وقتی که کم داریم مال خاطر چیه؟ مال خاطر این که برنامه ریزی نداریم برای کارهامون، کارهایی که اولویت دارند رو برای خودمون تعیین نکردیم. خیلی وقتا به یه سری کارهایی رو میپردازیم که اصلا اولویت نداره توی زندگی ما، اهمیتی نداشت، یعنی اگر که به اونها نمیپرداختیم من به جایی بر نمیخورد. اما یه سری کارهایی که خیلی مهم و ضروری هست رو اونها رو چیکار میکنه؟ کنار میگذاریم و بعد از چند سالی، چند سباهی که از عمر ما میگذره، نگاه به پشت سرمون میکنیم، یعنی میخوره دستمون چیه؟ خالیه. اگر از همون ابتدا برنامه ریزی کنیم، متناسب با توان خودم، متناسب با استعداد خودم، متناسب با فرصتی که دارم، برای اون چیزی که علاقه دارم، برای اون چیزی که هدفم هست شروع کنم برنامه ریزی کردن. خیلی وقتا پیشنهاد میکنن به طلبه ها که آقا کنار درسایی که دارید میخونید، خب درسای حوزه خیلی درسای خوبیه، اما کنار اونها یه سری مطالعات جانبی هم داشته باشید. مثلا فرض کنید خیلی وقتا به دوستانی که سالهای اولی هستن کتابهای شهید مطهری معرفی میشه، یا یکی از چیزهایی که الان بسیار بسیار مفید و راهگشاست، کتبی که رهبری نوشتن یا از بیانات و سخنرانی های ایشون هست، بسیار راهگشاست. چقدر روی اینها هزینه میکنیم و وقت میذاریم؟ از اونها به کنار، رتبه اول و بالاتر از همه اینها وقت گذاشتن و برنامه‌ریزی کردن برای مطالعه قرآن و حدیث هست. چقدر برای اینها برنامه داریم؟ ما صرفا همون برنامه رو که حوزه برامون معین کرده و مشخص کرده، اون رو سعی میکنیم نهایتا ما پیش ببریم و جلو ببریم، و بعد از یه چند سال میبینیم که به اون نتیجه مطلوب نمیرسیم. بله، اون نتیجه مطلوب در زمانی حاصل میشه که شما هم درسایی رو که حوزه براتون مدون کرده و تدوین کرده خوب بخونید، هم در کنار اون متناسب با اون هدفی که دارید تلاش بکنید، زحمت بکشید و برنامه‌ریزی داشته باشید. و اولی ترین چیز برای هر طلبه، اولی ترین چیز آشنایی با قرآن و حدیث هستش. گاهی وقتا هستش که ما میبینیم مثلا بعضا از طلبه ها میپرسیم یه چند تا آیه برای ما بخوند، یه کمی توضیح بده، یه چند تا آیه از قرآن که مثلا برای دلنشین بوده بگو. از کل قرآن انگاری فقط قل هو الله رو بلده و میمونه. یا مثلا میگیم آقا 4 تا حدیث برامون بخون استفاده کنیم، از بین همه احادیث فقط النظافت و من الیمان یادش. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که از اول برنامه ریزی نداشتیم و متناسب با اون تلاش نکردیم. اگه من از همون اول برنامه ریزی داشتم، خاطر همه عزیزانی که ما تو سر کلاس خدمتشون بودیم هست، ما از همون اول سعی کردیم هر جلسه سر کلاس هر جلسه یه دونه روایت داشته باشیم. مال خاطر چیه من اینقدر تاکید داشتیم سر اینکه یه دونه روایت بخونیم؟ مال خاطر اینکه ما اونسمون با روایت بیشتر بشه، اونسمون با آیات قرآن بیشتر بشه. گفتم هر جلسه یه مسئله شرعی، به خاطر اینکه ما اگه مسائل شرعیمون رو بلد باشیم، همون برای سیر سلوک ما بسه. خدمت خیلی از علما رسیدن ها، خدمت علمای بزرگ رسیدن، اون عالم بزرگ رسیدن، گفتن آقا به ما یه راه سیر سلوک عرفانی بگو. گفتن آقا این کتاب رساله که هست، همین رساله رو عمل کن، همین رساله رو عمل کن، برای سیر سلوک دنیا و آخرتت بس. نمیخواد برید آقا دنبال کارهای فلان و نمیدونم عبادتها و تهجدهای فلان، نه، همین رساله رو شما خوب عمل کن، طبق همین عمل کن و همه جا بخوای میرسی. اما مشکل ما اینه که ما همونی هم که داریم عمل نمی کنیم، بعد انتظار داریم به جاهای بالا برسیم. عرض من تمام، زیاد مصدق نشم. یکی از چیزهایی که توی زندگی های ما خیلی میتونه کمک کار باشه و میتونید توی اوقات فراغتتون وقت بذارید و مطالعه کنید، زندگی نامه و خاطرات شهدا هست. برای ما خیلی درس آموزه، قابل استفاده است و اثرگذار برای ما ها. اگر بتونیم از این زندگی نامه ها مطالعه کنیم و در مسیر طلبگی خودمون استفاده کنیم. خاطرم نیست که حالا این کتاب رو خدمتتون اینجا معرفی کردم یا نه، یکی از شهدای جنگ تحمیلی است، شهید علی بلورچی. ایشون خیلی از شهدای بسیار بزرگوار ما هستن. این شهید بزرگوار سن و سالی خیلی نداشتن، تک فرزند، تک پسر خانواده بودند. بسیار هم آدم و در واقع پسر درس خونی بود، کسی بود که کتاب شهید علی بلورچی، ایشون رتبه برتر کنکور توی زمان خودشون بودن و توی دانشگاه شریف با رتبه تک رقمی قبول شده بودن. پدرشون رو توی سنین نوجوانی از دست میده، بچه بوده، کوچیک بوده از دست میده، با مادرش تنها زندگی میکنه، جنگ میشه، به مادرش اصرار میکنه، میگه من میخوام پاشم برم جنگ. بابا تو دانشگاه قبول شدی، بهترین دانشگاه کشور، با رتبه تک رقمی کجا میخوای بری؟ اصرار میکنه به مادرش، التماس میکنه، به دست و پای مادرش میفته و میگه مادر اون چیزی که اونجا هست تو این دانشگاه نیست. پا میشه میره جنگ و شهید میشه. بذارید من دست نوشته های از این شهید توی این کتاب هست، عکس دست نوشته هاش رو توی این کتاب گذاشته و بعد پایینش هم نوشته که مثلا این شهید اینجا چی نوشته اگه نتونستی بخونی. من یه صفحه همینجوری باز میکنم میخونم براتون، فقط برای خودم میخوام یه خورده تذکر باشه. ببینید که این شهید برای خودش توی یادداشت‌های روزانش چی نوشته. روز یک شنبه 23/10/63 این چیزهایی رو که برای خودش آخر شب یادداشت میکنه: 1. نماز صبح رو با توجه کامل نخواندم. 2. زیاد صحبت کردم. 3. توجه و حضور قلب موجود نبود. 4. ببینید چی این شهید نوجوان نوشته. 4. ذکر با توجه نداشتم. 5. تقوای کاملی نداشتم امروز. 6. مراقبت نداشتم. 7. با نفسم درگیر نبودم. 8. نماز ظهر و عصر را چندان نخواندم که اثری در من داشته باشه. 9. در هنگام نماز ظهر و عصر بیاد دنیا و غیر خدا بودم. 10. توجه هم کم بود. 11. خواطر نفسانی وجود داشت. 12. شهوت کمی میدان پیدا کرد. اینها این همه تذکراتی هستش که این داره، این شهید داره روزانه برای خودش یادداشت میکنه. مال یه روزش روزانه یادداشت کرده. 13. دروغ گفتم. 14. تسلط بر نفسم نداشتم. 15. برخورد مناسبی با مادرم نداشتم. 16. خشوع و خضوع در برابر خداوند متعال نداشتم. 17. یقینم کم بود. 18. یاد مرگ کم کردم. و 19. توسل و ارتباطم با اهل بیت کم بود. برای یک روزش اینقدر یادداشت کرده. خیلی عجیبه. یه نوجوانه. بعد آخر هر روزی برای خودش یه سری تذکرات و یه سری نتیجه هایی داره. چون دستخط خود شهیدم هست، این دیگه مستنده و هیچ کس نمیتونه زیرش بزنه. تذکر: آنچه بود غفلت و معصیت بود. هرچی اتفاق افتاد توی امروز برای من یه غفلت و معصیت. یاد دنیا بود. کبر و غرور بود. تقصیر و گناه بود. دل مریض است. چاره ای باید. دل من ضعیف است. چاره ای باید کرد. اول سکوت، سکوت، سکوت. دوم توجه، حضور و خدا را ناظر بر اعمال خودت دیدن. این در واقع یادداشت های یک روز این شهید هستش که حالا در هر روزش میاد ایشون می نویسه که مثلا حالا فرض کنه من برای روز بعدش فقط نتیجهش رو می خونم، اعمالش رو میگم. مثلا فرض کنید توی روز بعدش نوشته مثلا یکی از کارهایی که کرده، نوشته فرصتها رو از دست دادم و خوب از وقتم استفاده نکردم. یا علی، تو جبهه داره میجنگه، چی کار میکنه؟ چی میگه؟ زیارت عاشورا را با اخلاص نخوندم. یا خدا، ما زیارت عاشورا رو میخونیم؟ با توجه میخونیم؟ نمیخونیم؟ چی کاره ایم؟ توکل من کم بود. ظاهر سازی وجود داشت. کاری که خیلی وقتا امثال من انجام بدم. اینکه پیش روی دیگران خودم رو جوری جلوه بدم و خودم رو جوری نمایش بدم که یه وقت فکر نکنم من آدم بدی هستم. امیرالمومنین علیه السلام می فرماند: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. بفرماد از گناه ها برحذر باشید. به خدا قسم، خدا جوری گناه ها رو بر ما میپوشونه که گویا گناهان ما رو بخشیده و ممنونیم از خدا که توی این دنیا ستار العیوبه. عرض من تمام. حالا از دیگه خاطرات این شهید رو من نخوندم براتون، بخوام خدمتون توضیح بدم یه خورده مفصل میشه و طولانی میشه دیگه، از حوصله مجلس خارجه. اما اینو میخواستم بگم که یکی از الگوهایی که خیلی در دسترس ماست و میتونه اوقات فراغت ما رو پر کنه، یه زمانی وقت داشتیم، فراغت داشتیم، میتونیم ازش استفاده کنیم، همین مطالعه کردن خاطرات شهدا است که هم میتونه روی ما اثرگذار باشه و هم انشاءالله برای ادامه مسیر کمککار ما باشه. اما ایام، ایام وفات حضرت سکینه سلام الله علیها است، یه جمله عرض و توسل داشته باشیم و انشاءالله از فیض روزه عزیز دلمون استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه السلام عليك وعلى بنتك سكينة از لطف زهرا ما گرفتار حسینی شکر خدا گرمی بازار حسینی الحمدلله. هر کس که پرسید از مقام ما بگویی با افتخار ما جز نوکرهای حسینی کاری به کار مردم دنیا نداری تنها در این عالم پی کار حسین این رفت آمدهای ما معنایشان دیوانه یک لحظه دیدار حسین امروز یاد کنیم از جگر گوشه ابی عبدالله عزیز دل اربا کسی که ابی عبدالله خیلی دوستش داره آخ بمیره روز عاشورا ابی عبدالله میخواد روانه میدان بشه یه وقت ببینه زلجنا حرکت نمی کنه نگاه کنه ببینه دخترش سکینه پای از و گرفته اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد بزرگی کن ببوس این دختر کوچکتر خود را بابا ز دورا دور می دیدم گلویت عمه می بوسی مگر آماده کردی بهر خنجر خود را یتیم نوازا یه وقت رو کرد به ابی عبدالله گفت بابا یادت میاد وقتی شاه خبر شهادت مسلم رو بهت دادم اومدی دختر مسلم رو رو زانود نشوندی ناز و نوازشش کردی دست یتیم نوازی به سر و روش کشیدی بابا میدونم دیگه بر نمی گردی بابا میدونم میری یتیم می
خواستم این لحظه ی آخر رو دامنت باشم، دست یتیم نوازی تو به سر منم بکشی، آخ بمیرم. اما یه وقت یه جمله گفت، صدای ناله همه مخدرات از خیمه ها بلند شد، صدا زد بابا یا یا ردنا الی حرم جدنا، بابا اول ما رو به مدینه برگردون، چی کردی عبدالله؟ آخ بمیرم. ابی عبدالله از پایین آمد، اشکای سکینه رو پاک کرد. آخ بمیرم، همین یه جمله روزه من باشه، سکینه را آرام کرد. برگشتم تا خیمه ها، آخ بمیرم. ابی عبدالله روانه میدان شد، اما یه وقت لحظاتی نگذشت، صدای ذوالجناح اومد، سکینه از خیمه بیرون بیاد، ببین ذوالجناح تنها برگشته، زین اسب واژگونه، یالش غرق بخونه، صدای گریش بلند شد، وا محمدا، وا غریبا، وا حسینا، صدا زد یا جواد ابی، هل سقی ابی، ام قتلو عطشانا، ای زلجنا. وقتی بابا میدان رفت لب تشنه بود، بگو ببینم آیا به بابام آب دادن یا با لب تشنه. حالا هر جا نشستی صدای نالت رو آزاد کن، فریاد